بخش 16
سید زینت هی با خودش تکرار می کرد:
فردا وقت غروب حلوان بگو کاک برام.
در تاریکی کوچه صدای خفه مردی با سر و روی پوشیده این حرف را 3 تکرار کرد و رفت. دوید توی کوچه و صدا زد:
آقا، عمو، دایی، برادر.
مرد سر و زیری کوچه را رفت و سر پیچ گم شد بدون آنکه سر برگرداند. حتی 1 محمد هم که نبود. هر کدام راه خودشان را می رفتند. محمد جدای از اون می رفت در دهات دنبال ناهید، او هم جدای از محمد می رفت. حالا که محمد برگشته بود جنوب که درخواست بازنشستگی بدهد، چه می توانست بکند؟ او که به هر کور سوی امید بسته بود، چگونه می توانست بی تفاوت باشد؟ باید می رفت. زمستان، برف، سرما، درنده ها، کمردرد، عوق زدن ها، نه، هیچ کدام نباید مانع می شد که نرود. اجازه شوهر؟ هر وقت می زد به کوه و صحرا همین را از خودش می پرسید. دعواهای محمد با خودش را مرور می کرد. محمد می گفت:
ناهید باید پیدا کنی، من ناهیدم و از تو می خواه.
و حرفهای دیگری که نتیجه می داد اجازه داده که او پی ناهید بگردد. محمد هم دیگر به حال خودش نبود و به این چیزها فکر نمی کرد. فکر و ذکرش شده بود ناهید، انگار هیچ وقت بچه دیگری نداشته باشد. ناهید عزیز، دردانه بابا، دختر بابا، عروسک بابا، ملوسک بابا، ناهید. درختی خمیده در زیر برف، هوهوی باد، سرگردانی دانه های برف، سید زینت پیچیده در لباس های گرم، سنگین و خسته از راه، با عصایی از شاخه شکسته درخت پیر. کمرش درد میکرد. دل پیچه و دل به هم خوردگی. کی این راه تمام میشد؟ کی میرسید به بالای تپه؟ ده پایین تپه بود، ته یک دره عمیق. سید زینت به آسمان نگاه کرد. هوا داشت تیره و تار میشد و ابرهای سیاه و خاکستری آسمان را قرخ کرده بود. دل آسمان هم گرفته بود. بغض گلوی زن را فشرد، داشت خفش میکرد. این چه سرنوشتی بود که سراغش آمد؟ فکرش را هم نمیکرد که پایش روزی به این جاها کشیده شود. و خدایا، به زور قدم بر میداشت. نگاه کرد به صخره بزرگ سر راه و به خودش وعده داد که پای صخره به خودش استراحت بدهد. نرسیده به صخره ایستاد، دیگر نای رفتن نداشت.
کاکا، اگه دست خالی آمدی برگرد.
صدای همان مرد بود، کاک بهرام، با سر و روی پوشیده ایستاده در کنار صخره، افسار قاطر سیاه در دستش بود. سید زینت لرزید. این چه اشتباهی بود که کرده؟ اگر این مرد بخواهد بلایی سرش بیاورد چه کند؟ دستش را برد زیر شال کمرش، چاقوی را لمس کرد، انگاری که بخواهد بفهمد چیزی سر جایش هست یا نه. و بود. چند وقت پیش از بازار خرید. وقتی گفت که چاقوی زامندار میخواهم، فروشنده نگاهی به او کرده و پوزخند زده بود. نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت:
به من میگن سید زینت، جرأت دارد چپ نگاه کنه، چشمشی در میارم.
کاک بهرام گفت:
گفتم اگر دست خالی آمدی برگرد، نشنیدی؟
سید زینت خودش رو رساند به درخت پیر خمیده در زیر برف و نفس عمیقی کشید.
نفسم بالا نمیاد.
و آه کشید و توده ابر خاکستری از دهانش بیرون زد و توی سرما محو شد. شاید که یخ زد و ذره ذره ریخ روی برف بدون آنکه به چشم بیاید. کاک بهرام دست کشید به گردن قاطر سیاهش و گفت:
اگر مجال بود که حرفی نبود. مجال نیست، باید زود برگردم، شک میکنن به من.
سید زینت رویش را برگرداند و دست برد زیر لباسش. گردن بند نقره را بیرون آورد و برگشت. گردن بند را بالا گرفت و گفت:
ای خوبه؟
کاک بهرام 1 جلو آمد. سید زینت گفت:
جلو نیا.
کاک بهرام ایستاد و گفت:
میارزه؟
یادگار مادرمه، قیمت خوبی داره، میارزه.
الان همه گرسنن، کی برای این چیزا پول میده؟ یکی سردم براش نمیدن، میدن؟
سید زینت گردنبند را آویزان کرد به شاخه کوچک درخت و گفت:
اگه نتونی یه گردنبند رو آب کنی که.
و ساکت شد.
قبول. حالا بیار اینجا.
اول خبر.
اول گردنبند.
اگه بی خبر باشی چه؟
بی خبر نیستم. خیالت راحه.
از کجا بدانم؟
از آنجا که تا اینجا آمدی پی دختره. اسمش ناهیده. اسیر کوملا. سرش بره زبانش نمیده.
سید زینت 5 قدم عقب رفت و گفت:
بردارو برو.
کاک بهرام افسار قاتل را رها کرد، جلو آمد، گردنبند را برداشت، خوب برانداز کرد و گفت:
خود نمیارزه، ولی خوب ثوابش باشه برای او دنیا.
خب حالا بگو.
شب بیاده.
راه افتاد سمت قاتل. سید زینت گفت:
اینه جواب مردی تو؟ بیام ده چه بگم؟
کاک بهرام بدون آنکه سر برگرداند گفت:
همه منم نشناسه. بیا جای دخترت بهم نشان بده.
سوار مرکب که شد، نفسی تازه کرد و ادامه داد:
به شب چیزی نمانده، هوا گرگومیش شده.
و اشاره کرد به آسمان. هوا گرگومیش شده بود. او که رفت، یکی از پشت سر گفت:
سلام.
سید زینت یکی خورد، دستش رو گذاشت روی قلبش که داشت از جا کنده می شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنه، انسا، ای کیه دیه؟ تو کی هستی؟
مردی که صدای جوانی داشت چند قدم دورتر کنار صخره کوچکی ایستاده بود. جوان که مثل کاک بهرام سر و رویش رو پوشانده بود گفت:
نه ترس، من جیانم.
و شال و کلاهش رو برداشت. موهای آشفتهش به سیاهی می زد. سیبیل نازک با تحریش بهش می آمد. سید زینت نفس عمیقی کشید و توده ی ابر کوچک را از دهان بیرون داد و گفت:
تو کی هستی؟
ملا برهان منو فرستاده.
ملا برهان کیه؟
ما مستای ده دارم می میرم، می خواد تو را ببینم.
منه ببینه؟ من از کجا میشناسه؟
جان شال را دور گردنش بست، کلاه را برگرداند روی سرش و گفت:
من جای پسرتان، همراه من بیا.
و از کنار او گذشت و جلو افتاد. سید زینت یا علی گفت و دنبالش را افتاد. با خودش گفت:
این دیگه کیه؟ آدم قحطی بود که اینه فرستادن؟ از کجا معلوم که؟
فکر میکرد که چاره‌ای جز اطمینان به این لاله لکنتی ندارد. واقعا چاره دیگری نداشت.
این کاک بهرام آدم دغلیه. گردنبند بهش نمیدادی.
تو اینجا بودی؟
از اولش اینجا بودم. از اولش.
چرا خودت نشان ندادی؟
این کاک بهرام خطرناکه. برای یک کیسه آرد آدم هم می فروشه. برای همه جاسوسی می کنه. کومالا، دموکرات، عراقی ها.
یعنی به من دروغ گفت؟
دروغ که نه، راست هم نمی گویه. خبرش خبری نیست که به درد کسی بخوره.
سید زینت بیشتر خودش را پیچید و ساکت شد. احساس کسی را داشت که سرش کلاه رفته و حرفی برای گفتن ندارد. نمی دانست چرا به این جوان اطمینان کرده و دنبالش راه افتاده. باز هم از سر ناچاری، اگرچه با چند قدم فاصله، از پشت سرش می رفت، ولی چاقو را لمس کرد و به آسمان نگاه کرد. ابرها گوش تا گوش آسمان را قرق کرده و مات و مبهوت ایستاده بودند. تاریکی ذره ذره به همه جا رسوخ می کرد. باد سردتر و خشمگین‌تر هوهو می‌کشید و دانه‌های برف را به سنگ و صخره و سر و صورت آنها می‌کوبید. شاخه‌های ریز و درشت اوریان و بی‌سرپناه زیر برف سنگین کمر خم کرده و نفس نمی‌کشیدند. کفن پوشان ایستاده، انگار از سال‌ها پیش مرده باشند. جیان جلو جلو می‌رفت و یک ریز حرف می‌زد، بدون آنکه به پشت سرش نگاه کند. از بیراهه می رفت و حرف می زد. خوب بود که لکنت داشت، و کلی میبایست به خودش فشار بیاورد تا کلمه ها را ادا کند، وگرنه مخ همه را میخورد. از کومله میگفت، از جنایت هایشان میگفت. سر پاسداری را بریدند، گوش سربازی را گذاشتند کف دستش و آزادش کردند. دو نفر را زیر بف دفن کردند، یک نفر را زیر قلوه سنگ ها زنده به گور کردند. حرفایش ته دل آدم را خالی میکرد. بیشتر از همه از سربازگیری میگفت. ده را قروق میکردند و میگشتند دنبال جوان ها. هیچ جوانی نمی بایست بیکار باشد. یا باید تفنگ به دست می گرفت و همراهشان می شد و یا نوکریشان را می کرد. هر کاری که بلد بود، حتی دخترها را هم می بردن. البته گاهی تک و توک، اگر چشمشان را می گرفت. بعضی دخترشان را توی انبار کاه و ته آغل و طویله قایم می کردند. جیان روی تخت سنگی ایستاد، برگشت، نگاه کرد به سید زینت و گفت:
منم سربازم، سرباز کومالا.
سید زینت یکی خورد، یعنی باز هم رو دست خورد. چاقو را لمس کرد و زل زد به صورت جوانک. نگاه جیان به دور دست بود. بعد خندید و گفت:
نه ترس خاله.
و شروع کرد به تعریف کردن. می رفت و حرف می زد، از اینکه خودش را زد به قش. می گفت بچه که بود قشی بود، چند بار قش کرد و او را گذاشتن زیر پالان قاطر تا به هوش بیاید. اوق خشک زد و گفت که از بوی گند قاطر بدش می آید. باز هم اوق زد و افتاد زمین، غلطی زد توی برف، بنا کرد به دست و پا زدن. سرش را تند و تند به چپ و راست تکان می داد. از دهانش کف زد بیرون. چشمهایش در چشمخانه هی به این ور و آن ور می چرخید. سید زینت ترسید، جلو رفت. دستش روی چاقوی زامندار بود و چشمش به جیان که چه کند. جیان از میان برف بلند شد، لباسش را تکاند و گفت:
اینجوری غش می کردم.
خندید، راه افتاد. پشت شلوارش گلی شده بود. باز هم شروع کرد به حرف زدن. می گفت هر وقت قش می کرد، ملا برهان پالان را از روی او می انداخت دور و برایش آیت الکرسی می خواند. بدون اینکه سید زینت بخواهد برایش آیت الکرسی را خواند. بدون لکنت. ملا برهان یادش داده بود. همین شد که تفنگ دستش ندادند و شد چوپان بره ها و بزغاله هایشان. می گفت یک بزغاله داشت که سفید سفید بود. اسمش را گذاشته بود عروسک. از ملا برهان گفت و دو اسیر کشته شده سربسته می گفت و می گذشت. از زخمهای ملا گفت. می گفت همه جای بدنش زخم است و زخم پاهایش بدتر است. از اسیرها می گفت. دو گروه اسیر، بومی ها و غریبه ها. بومی ها را در مدرسه نگه می داشتند و غریبه ها را در مسجد. می گفت یک پاسدار میان آنها بود و در مسجد قرآن پیدا کرد و پنهانی قرآن می خواند. می گفت وقتی کومله بو برد، او را دست و پا بسته انداخ به رودخانه تا خفه شود. می گفت و می گفت و